بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بشر در عین اینکه حالا خیلی به ظاهر پیچیده هست، خیلی هم از یه جهاتی ساده است. و ابناء بشر همونطوری که به نظر میرسه مثلا از یه طرف که اصلا قابل تغییر نیستن، از یه جهاتی به شدت تغییر پذیر و تأثیر پذیرن. بشر یک وضعیت، همیشه من میگم، سهل و ممتنعی به ظاهر داره. برای همین تو بستر حجاز که در زمان خودش، تو همون روزگار خودش، اگر یک عالمی بود در اون زمان، همه انسان‌های کره زمین رو بررسی می‌کرد، شاید می‌گفت که این قطعه از زمین یعنی حجاز، آدماش از همه مناطق دیگه از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی پایین‌ترند. سرزمین حجاز به سرزمینی بیاب و علف و دور افتاده‌ای بود که تمدن‌های بزرگ زمان خودش، روم و ایران و چین و هند، اصلا نمی‌رفتن سراغش. ارزش این نداشت که اصلا برن اونجا یه جوری فتحش کنن. یه مش مثلا، حالا تعبیر، همون تعابیری که فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون خطبه‌شون داره، یه مش سوسمارخوار نیمه وحشی با زندگی میکردن، یه زندگی فوق‌العاده بدوی که به تعبیر فاطمه زهرا سلام الله علیها روی پشت پاتون ادرار میکردید و این چیزی بودن. سگم این کار نمیکنه، لنگش هوا میکنه به پاش نخوره. بعد اینا اینطوری، بعد توی همچین سرزمینی خداوند تبارک و تعالی میاد دیانت خاتمش رو تو اینجا قرار میده. اگه ما بودیم کنار خدا به عنوان مشاور، میگفتیم باور کن اگه یه جا باشه که این اثر نداشته باشه، اینجا سا دیگه بقیه جا یک کمی ممکنه اثر کنه. این یکی دیگه اصلا، این چی آخه شما انتخاب کردی؟ این چی آخه؟ گفت که اون، گفت قربون خدا برم، جا قطعی بود خونش آورده اینجا ساخته. بعد خدا این معجزه رو کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که اصلا انبیا مقابلش شاگردند، باید بشینن پای درس پیغمبر صلی الله علیه و سلم، او رو آورده توی یه همچین سرزمینی که مثلا گفتش که یک کسی میگفتش که یکی از رؤسای جمهور یکی از کشورهای اسلامی رو یکی از مسئولین ما در اون کشور وقتی میخواست شرح بده، میگفت گاو در مقابل ایشون آینشتاینه. حالا اینام همون تعبیر رو باید بگیم. این جماعتی که اینقدر از نظر فرهنگی اجتماعی همه چی پایین بودن و یه همچین پیغمبری، نه اونم مثلا همجوری از این چیزای هالیوودی یه دفعه یه چیزی سبز بشه اونجا پیغمبر، و بعد بیاد اینطوری شمشیر نوری داشته باشه و لیزر داشته باشه و پرواز کنه تو آسمون بره این و از این کنه، پیغمبر مثل بقیه هم زندگی میکرد با همون. بعد این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد توی این دور بین اینها و یک دفعه یک تحولی در این جامعه ایجاد کرد که به تعبیر شهید مطهری رضوان الله علیه می‌فرماد ما در هیچ دینی قبل از اسلام این رو نمی‌بینیم که به محوریت اون دین تمام دانش‌ها شکل بگیره. خود اسلام آمد محور دانش‌ها شد و به محوریت این دین دانش‌ها شکل گرفت، طوری که اون دوره‌ای که حالا تاریخ نویسان و جامعه شناسان غربی اسمشو میذارن دوره طلایی تمدن اسلامی، خب تو اون دوره ما شاهد شکوفایی دانش در سرزمین‌های اسلامی، حالا چند درصد از اسلام پیاده شده بود؟ یک بخش کوچکی. خیلی از ضوابط و معیارهای اسلامی هم نبود هنوز، ولی همین اسلام ناقصی که حالا خلفا پیاده می‌کردن منشأ یک تحول وسیع در سرزمین‌های اسلامی و بعد در سراسر دنیا شد، که اونایی که منصفاً می‌دونن که رنسانس از آثار جنگ صلیبی است، دنیای غرب با دنیای اسلام در طول جنگ‌های صلیبی که نزدیک 100 سال طول کشید ارتباط برقرار کرد، یه دفعه دید اصلا بشر به کجاها رسیده و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. آمدن از تمدن اسلامی، چنان تحت تأثیر تمدن اسلامی قرار گرفتن که مثلا به دانشگاه‌های بزرگی که در قرون وسطا ساخته شد، از جمله مثلا آکسفورد که شما همه اسمشو شنیدید در انگلستان ساخته شده، به قول آقای دکتر عظیمی که تحصیل کرده آکسفورد بود، خدا رحمتش کنه، اقتصاددانی بود، با هم خیلی رفیق بودیم، به من میگفت حاج آقای آدوی شما تو حوزه علمیه قم درس خوندی و میخونی، من تو حوزه علمیه آکسفورد درس خوندم. بعد میگفت من که میگم حوزه علمیه آکسفورد، نه اینکه مثلا همینجوری تعبیر مثلا تشبیه و اینا، یارم که این تمدن غرب طوری تحت تأثیر اسلام قرار گرفت که اینا وقتی میخواستن دانشگاه بسازن، این دانشگاه های مهم اروپایی که در اون دوره ساخته شده، همین آکسفورد، خود آقای دکتر عظیمی میگفت این معماری این دانشگاه الگو گرفته شده از حوزه های علمیه شمال آفریقا. اینا رفتن حوزه های مثل ازهر و زیتونه، ازهر در مصر و زیتونه در تونس، اینا رو رفتن از روی اونا معماری شد تا، یعنی انقدر اینا مثل ما که الان انقدر تحت تأثیر غربیم که میخواییم ساخته بون بسازیم، میریم الگوهای اونا رو میاریم میسازیم، اونا اون زمان اونقدر تحت تأثیر ما بودن که فکر میکردن که برای اینکه یک مرکز علمی داشته باشن حتما باید ساختمونش مثل ساختمونهای ما باشه تا توش عالم تربیت بشه، و آکسفورد رو اینجوری رفتن ساختن. آقای دکتر رضا داوری که رئیس فرهنگستان علوم ایران هستن، بنده 30-40 سال با ایشون آشنایی دارم و سالها با هم کارهای مشارکت داشتیم در بعضی کارهای علمی بیش از 20 سال قبل، ایشون تو فرانسه درس خونده. فرانسه یک مرکزی هست در پاریس به اصطلاح کالج فرانسه بهش میگن، کالج دو فرانس. بعد ایشون میگفت که بعضی از مشاهیر فلسفه فرانسه در اونجا تدریس میکردن. بعد ایشون میگفت این الگوش الگوی حوزه علمی است. میگفت یه استاد برجسته میاد اعلام میکنه من یه درسی رو فلان ساعت در فلان جا عرضه میکنم، هر کی میخواد بیاد. بعد این فیلسوف معروفی که اوایل انقلابم از ایران حمایت کرد و بعد مرد، الان اسمش یادم رفته، ایشون پیشمون درس خونده بود، الان یادم رفته چی؟ چرا؟ میشل فوکو. خود آقای داوری میگفت این درس میشل فوکو رو تو همونجا میداد، میشل فوکو میگفت که انقدر شلوغ میشد که برای اینکه بتونی بری تو سالن باید از یه ساعت دو ساعت قبلش میامدی که بتونی بری تو سالن. میگفت خیلی میامدن. میگفت من اولین بار که رفتم تو درس میشل فوکو، خب میگفت من شنیده بودم این فیلسوف برجسته اینا، گفتم داره راجع به بیمارستان صحبت میکنه، بیمارستان، آخه فوکو یک سبک خاصی داره در بحث‌های فلسفی. بعد حالا مقصودم، حالا وارد اون نشم، به هر حال ایشون میگه مثلا اونجا الگوی چیزش در حوزه است. در امریکا دانشگاهی هست به نام دانشگاه پرینستون، دانشگاهی که آینشتاین رو وقتی از آلمان، میدونید که آلمان‌ها وقتی شکست خوردن در جنگ جهانی دوم، یکی از دستاوردهای پیروزها این بود که دانشمندای اینا رو بردن دیگه، بعضیاشون قبل از پیروزی تو همون دوران جنگ بعضیشون هم بعد از پیروزی. یکی از اونایی که ظاهرا قبل از پیروزی رفت آینشتاین بود. آینشتاین رو بردنش پرینستون. بعد پرینستون توسط یک شخصی ساخته شده به اسم همین پرینستون، اسم اون شخصیه که اینجا رو ساخته. چون میدونید اکثر دانشگاه‌های آمریکا خصوصیه، غیر از دانشگاه‌های به اصطلاح ایالتی که اونا دولتیه. بعد این پرینستون توسط یک شخصی ساخته شده. اون شخص گفته من میخوام یه فضایی درست کنم که نه دانشجو الزامی برای درس خاصی داشته باشه، نه استاد الزامی برای درس خاصی داشته. هر کی استادی بخواد هر درسی بخواد بده، دانشجو هم هر درسی میخواد شرکت. مثلا با این ایده پرینستون ساخته شده که آینشتاین تو پرینستون درس میداد. همه الگوی حوزه، همین ایده حوزه. میگه من یه شهر دانشگاهی میخوام درست کنم، یه شهرم هست. آکسفورد هم همینطور یه شهره در واقع، منچستر هم همینطور تو انگلستان یه شهرن اینا. منچستر شهر بزرگیه ولی خب بخش زیادش همین دانشگاه و دانشجوها و اینا. البته هیچ کدوم شاید به هیچ شهر دانشگاهی شاید مثل قم نیست از نظر بعضی جهات شاخص ها در دنیا. حالا من میخوام این عرض کنم که به هر حال غرب که حالا ایشون گفت، من به این مناسبت این بحثا رو گفتم، غرب تحت تأثیر تمدنی از اسلام قرار گرفت که ما حالا میگیم این خیلی اسلام ناقصی بود توسط خلفا. چطور اسلام تونست تو جزیره العرب اون طور تیره و تاریک یک همچین تمدن نورانی رو سامان بده؟ بعد ما توی دنیای خیلی روشنتر از جزیره العرب نمیتونیم یه مثلا کاری انجام بدیم؟ این بالاخره اسلام این توان رو در خودش نشون داده دیگه، نشون داده که ما میتونیم، تونسته دیگه، این کار رو انجام داده. بله کار آسون نیست، این باید، یعنی ببینید من معتقدم اگر ما از اول انقلاب سال 57 به عنوان کسی که من خودم تو انقلاب بودم، اگر ما از اول انقلاب همون الگوهایی که تا اون زمان متفکران ما کشف کرده بودن، یعنی شهید مطهری، شهید سعد، امام، شهید بهشتی، همین چیزایی که داشتیم، نمیگم اونایی که امروز داریم میگیم، همین الگوها رو تلاش میکردیم، تلاش به معنای واقعی، نه شعار، نه نمایش این که من دارم تلاش میکنم، واقعا تلاش میکردیم که این الگوها رو با شرایط موجود تطبیق کنیم، پیاده سازی کنیم، اصلاح کنیم، البته از بیرون دشمنان دائم بر ما حمله کردن، هجوم آوردن، مانع ایجاد کردن، اینو نمیتونیم انکار کنیم. خب من خودم شرایط جنگ تحمیلی رو از قبل از شکل گیریش تا بعدش همه بودم. خب جنگ تحمیلی بسیاری از استعدادهای دانشگاهی رو به جبهه برد و بعض بسیاری از اینا شهید شدن، جانباز شدن، تبدیل شدن به فرماندهان سپاه، اصلا کلن کار دانشگاهی رو رها کردن، کارهای تخصصی خودشون رو. به هر حال بخشی زیادی از استعدادها و سرمایه کشور رو خب صرف شد، دشمنان نمیگذارن. اما یک بخش مشکلی دیگری که ما داریم، من سالها پیش 20 سال پیش تقریبا این جمله رو گفتم به بله که ببینید ما این که دشمن داریم و که نمیتونیم انکار کنیم و از دشمن توقع دوستی داشته باشیم هم توقع بی جاییه. دشمنه دیگه، قابل دشمنی کنه دیگه، توقعه دیگه نه. ولی این که ما همه ضعفامونو به دشمن نسبت بدیم این اشتباهه. من اون زمان که این جمله رو گفتم این مثال رو از آقای بهاءالدینی نقل کردم، یه مثال ساده است برای من، این کتابه. ایشون فرمود دو نفر با هم کشتی میگرفتن، این یکی اون یکی رو زد، اونی که مغلوب شده بود گفت ببین فلانی تو قوی نیستی یا من ضعیفم. اون زمان 20 سال قبل من این جمله رو عرض کردم که دشمن ما قوی نیست، ما ضعیفیم. متاسفانه ما تلاش نکردیم ضعفامون رو بشناسیم و به صورت منطقی حل کنیم. یه دلیلش هم حالا دیگه همین درگیری‌های داخلی خودمونه. ما به خاطر اینکه این به قول امام این من شیطان است، ولی متاسفانه همین من باعث شده که ما نتونیم خیلی از کارا رو انجام بدیم. بلا اگر ما اینجور نبودیم که حالا شما میگی بشر همینه دیگه، اگه اینجوری فکر کنیم که دیگه بشر اینه و قابل اصلاح نیست و اینا که هیچ، ولی اگه ما اینطوری نبودیم یک کمی عاقلانه تر رفتار میکردیم خیلی الان جلوتر از این بودیم که هستیم. اتفاقی که در زمان شما، سنتون نمیدونم، شاید بعضی از شما بعد از انقلاب به دنیا آمدید یا همه تون نمیدونم مثلا. آره یعنی غیر آقای موسوی، اونم فکر نمی کنم قبل انقلابی باشه، یه سالت بوده دو سالت بوده لابد. آره اونم به منزله بعد انقلابه. نه ببینید اتفاقی که افتاد در زمان انقلاب شما اصلا نمیتونید ابعادش رو با خوندن کتاب و دیدن نمیدونم مستند و شنیدن از من و این و اون بتونید درست حس کنید. یه دنیایی که من از ببینید من از 14 سالگی کتاب فارسی نمیخوندم. من از 14 سالگی تقریبا کتاب فارسی نمیخوندم، میخوندم ولی زیاد نه. حتی درسای دبیرستانم رو هم من دبیرستان میرفتم، دبیرستان البته یکی از دبیرستانهای ویژه، ولی خب مثلا اونجا کتاب فارسی بود، ولی من مثلا ریاضیات که کار میکردم همش کتاب انگلیسی کار میکردم، فیزیک که کار میکردم کتاب انگلیسی کار میکردم، مثلا کتاب فارسی زیاد نمیخوندم. فلسفه که میخوندم کتاب انگلیسی میخوندم تو همون سن، مثلا کتاب فارسی کمتر میخوندم. بعد توی اون دنیایی که من اون زمان اشراف در حد خودم داشتم حالا روی مسائل مختلفش، که اصلا کسی احتمال نمیداد که میشود یه حکومت دینی تشکیل داده، اصلا حکومت اسلامی تشکیل داده، اصلا نمیشه چنین چیز رو، اصلا نمیشه با این وضعیت مردم ما. شما مردم قبل از انقلاب یه شرایطی بود، یه وضعیتی بود که یکی بگو آقا میخوام حکومت، برو بابا من میشه با اینا مثلا حکومت اسلامی تشکیل داده میشه این، یه حرفی بزن گفت جا بگیره. بعد امام رضوان الله علیه وایستاد، من قبلا هم گفتم گفتم این انقلاب رو امام یک تنه انجام داد، امام وایستاد گفت میشه، همه میگفتن آقا نمیشه به خدا نمیشه، حتی مراجع به امام میگفتن آقا نمیشه به خدا نمیشه، بعد امام گفت نه میشه، همه میگفتن بابا این خیلی کله شقه هر چی بهش میگه گوش نمیده، امام گفت میشه و بعد شد. البته حالا این نیست که حالا هر کی بگه میشه میشه ها، نه آقا جون، او امام فرق داشت، امام میگفت میشه و شد به خاطر این بود که من نبود، اما اونایی که میگن میشه میخوان خودشونو مطرح کنن اون نمیشه، اون یه جواب. امام 80 سال رو خودش کار کرده بود، یه چیزایی رو بهش به معنای واقعی رسیده بود، بعد اون بود که بود که آقای بهاءالدینی میگفت اون موقع بحث سر ولایت تشریعی امام بود، یه بحثی اون زمان پیش آمده بود بین حالا. بعد آقای بهاءالدینی یکی ازش پرسید حاج آقا نظرتون راجع به ولایت چیه؟ ولایت فقیه. حالا اون موقع بحث این بود، تو سطح عمومی مطرح شده بود. آقای بهاءالدینی یه دفعه برگشت گفت که امام ولایت تکوینی دارند. حالا اونا دلده دعوا میکردن سر ولایت تشریعیش، ایشون فهمود ولایت تکوینی دارن. اون ولایت تکوینی مگه با نسب و انتصابش اشخاص مثلا درست نمیشه؟ که اونایی که ما میگیم ولایت تشریعی همش با انتصاب و نمیدونم انتخاب و غیره هرچی هست، این ولایت تکوینی یه مقامیه که باید شما بهش برسی. آقای بهاءالدینی که میگفت، آقای بهاءالدینی کسی بود که عوالم دیگر رو میدید، میگم من صداهایی میشنوم، نمیدونم عالم مردگان، عالم فرشتگان، اونا مثلا امامو دعا میکنن. خب این اونایی که اهلشن تو اون فضاها هستن میبینن میشنون، اون حقایقی میدید. خب امام رضوان الله علیه به یک مقامی رسیده بودن که این تأثیری بر تأثیری که امام تو دنیا گذاشت، اصلا همون تعبیر امام انفجار نور بود، دنیا رو تغییر دادیم. مایی که اصلا به نظر نمی آمد ایران همچین قدرتی، همچین اشلی باشه، اصلا بزرگترین دانشمندان دنیا در دوره انقلاب تحت همین میشل فوکو که تمام تمدن غرب رو به انتقاد گرفته بود، وقتی مواجه شد با انقلاب اسلامی تحت تأثیر شدید انقلاب اسلامی قرار گرفت و خیلی ها معتقدن که میشل فوکو رو کشتنش، چون میشل فوکو رو دو بار کشتن، یه بار شخصش رو کشتن، کشتنش، خیلی ها معتقدن میشل فوکو رو کشتن، یه بار شخصیتش رو کشتن، چون یک کتاب نوشتن که با سرمایه ظاهرن یهود این کتاب تدوین شد که میشل فوکو رو از نظر شخصیتی لجمالش کردن که بگن این یه منحرف اخلاقی کذا و کذا و کذا بوده که حسابی لهش کنن، چون خیلی شخصیت مهمی بود در زمان خودش. هنوزم شما حالا تو کسایی که تو کار مطالعات فلسفه غرب هستن، آثار فوکو یکی از آثار خیلی پیچیده و برجسته آثار فلسفی غرب محسوب میشه. این آدم ها تحت تأثیر امام قرار گرفتن، شخصیت های مهم سیاسی. ببینید اون صحنه که شما شاید دیدید، ادوارد شوارتنادزه میاد دیدن امام، شخصیتی که دهه ها در مهمترین بحران های سیاسی دنیا حضور فعال داشته، میاد میشینه پیش امام. حالا اون یه مسیحی ارتدوکسه، تازه حالا کمونیسته هستن، حالا معلومه از مسیحی هم باشه، دستشو اگه شما دقت کنید این رو پاشه، خودش گفته بوده، گفته بوده من به قدری پام میلرزید وقتی مقابل امام قرار گرفتم که با دستم نگرش داشته بودم که دیده نشه این لرزش پای من. امام یه همچی، حالا یه امام اونطوری با اون شکل مثلا متواضعانه خودش نشسته بود اونجا داشت یه مطلبی برایشون. حالا امام تأثیر شخصیش، تکوینیش، تأثیر معنویش، تأثیر اصلا اندیشهش تو دوران خودش اصلا یه داستانی شد، دین زنده شد. ببینید قبل از انقلاب برتراند راسل نزدیک 100 سال زندگی کرد، فیلسوف معروف انگلیسی. اگر اشتباه نکنم 96 سالگی یک جشن تولد براش گرفتن. من سخنرانی برتراند راسل رو که در 96 سالگی در اون جشن تولد گفته بود، سخنرانی کرده بود، من اونو خوندم. اینا مال قبل از انقلاب. برتراند راسل در اونجا یه جمله‌ای میگه شبیه اون حرفی که نیچه زده. نیچه یه جمله‌ای داره میگه خدا مرد. حالا البته مقصود نیچه این مفهومی که ماها فکر میکنیم خیلی ها نیست، بیشتر مقصودش اینه که یعنی در تمدن غرب معنویت از بین رفت، مقصودش اینه، خدا مردی که اون میگه میخواد بگه معنویت از بین رفت. ولی برتراند راسل اونجا میاد میگه که در همون سخنرانی جشن تولد 96 سالگیش میگه دیگه امروز توهم این که دین بتواند برای بشر مشکلی رو حل بکنه از بین رفته، دیگه امیدی به دین وجود نداره. بله بله، اصلا راسل قبل از انقلاب مرد، الان یادم نیست کی مرده، حالا الان توی استاد اینترنت آقای زرگر نگاه کنه تاریخ تولدش هست تو ویکی‌پدیا مثلا هست تولد و مرگش، این 2 سال قبل از مرگشه. میگه دیگه امیدی نیست به این که ما بتونیم با دین دنیا رو از بحرانی که در اون هست و مشکلاتی که داره نجات بده. بعد انقلاب اسلامی فاصله خیلی زیادی نداره از مرگ راسل، من الان یادم نیست راسل دقیقا کی مرده، 79 میلادی انقلاب اسلامی شده، الان تو استاد اینترنت نگاه میکنه آقای زرگر به شما میگه. خب انقلاب که شد، ببینید من اینو شاید قبلا هم براتون گفتم، حالا دیگه امروز شد خاطرات، این پیر مرد و خاطرات میگن، ما هم پیر شدیم خاطره میگیم. ببین من بعضی وقتا بچه بودیم، تو عوالم خودمون بودیم، از دوران نوجوانی نمیشه گفت، دوران کودکی درگیر این بحثا بودیم. من از 9 سالگی توی انقلاب بودم و به صورت جدی توی مسائل مختلفی بودم. 70 9 سال قبل از انقلاب مرگش، اون چیزش میشه 11 سال قبل از انقلاب. بعد خلاصه من یه وقتی پیش خودم فکر میکردم مثلا حالا یه نوع چی میگن نجوای درونی با خودم، چون زیاد با خودم درگیر بودم و هستم، که مثلا خدایا چرا ما رو تو این زمان تو این مکان به دوبه وجود آوردی، نمیشد یه زمان دیگری باشیم، یه مکان دیگری باشیم، این چیه این کشور فکزا و کزا. خب خیلی تار و تیره بود دوران شاه، برای اونایی که میفهمیدن خیلی دوران سختی بود. بعد که انقلاب شد، بارها من به خودم گفتم که بهتر از این زمان و بهتر از این مکان جایی نبود که من متولد بشم تو این دوره تاریخی. انقلاب که شد، یک موجی از افکار جدید در دنیا پیدا شد، تحت تأثیر قرار داد دنیایی رو که اصلا هیچ کس فکر نمیکرد که ایران بتونه منشأ یه همچین تحولی در سطح دنیا بشه. طوری که ببینید 1979 ایران انقلاب شد، در 2000، من اینو بارها گفتم، در 2000 میلادی این صاحب نظریه جنگ تمدن‌ها، چی اسمش الان ذهنم رفت، در دانشگاه هانتینگتون در 2000 میلادی در دانشگاه زوریخ یه سخنرانی کرده، زوریخ سوئیس، میگه بشر در نیمه دوم قرن 19 قرن 20 در نیمه دوم قرن 20 پشت کرد به دین. میگه از اوایل قرن 20 بشر فاصله گرفت از دین و در نیمه دوم قرن 20 پشت کرد به دین و کاملا راه خودش رو از دین جدا کرد. بعد میگه ولی در 2 دهه آخر قرن 20، یعنی از 1979 در واقع آغازش رو میگه، میگه یک دفعه بشر که پشت کرده بود به دین رو کرد به دین. هانتینگتون دشمن سرسخت انقلاب اسلامیه، هنوز هم فکر کنم زنده باشه، تو بعضی از کارهایی هم که دولت آمریکا میکنه از نظریات اون استفاده میشه، چون اون این پیش صاحب نظرهای اینطوری توی اون اتاقهای فکر پشت صحنه های سیاست های آمریکا هستن. ولی اونجا ایشون اینو اعتراف میکنه، میگه از در 2 دهه آخر قرن 20 یه بشر رو کرد به دین. بعد میگه اونجا، میگه من اعلام میکنم که قرن 21، حالا سال 2000، میگه قرن 21 رنسانس ادیانه، نوزایی ادیانه، ادیان دوباره متولد میشه، میگه دوباره بشر دینی میشه. که حالا این داستانی داره که من در جریان بخشای از این در سطح بین المللیش بودم، یعنی خودم اصلا حضور داشتم در حوادثش، ولی خب بالاخره شیاطین مشغولن، یکی از اونها همین کسانی هستن که مانع میشن ما درس قصاصمون رو بگیم و و ما رو وادار میکنن این حرفا. گفت که باید سوره ناس رو میخوندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.